آقای دکتر کاظم‌زاده، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. عصرتون خوش.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده‌های خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
انشاءالله حتما همینطوره، چرا که موضوعی که آقای دکتر کاظم‌زاده برای برنامه این هفته در نظر گرفتن خوب حالی سازی هست. آقای دکتر، خوب حالی سازی یعنی چی؟
یعنی اون موقعی که حال دل طرف مقابلمون بده، ما به عنوان یک همراه، به عنوان یک همدل میتونیم چه کارهایی انجام بدیم که حال دلش خوب بشه تو خانواده. حالا بچه منه، همسرمه، دوستمه، همکارمه، هر کسی به قواره ارتباطش دوست. هر چقدر ارتباط عمیق‌تر، این کارهایی که امروز میخوام خدمتون تقدیم کنم که توصیه‌ای باشه برای خوب حالی سازی، بیشتر و بهتر.
بسیار عالی. آقای دکتر، این خوب حالی سازی در ابتدا مستلزم اینه که من نوعی اگر قراره که حال یکی رو خوب بکنم،
خودم حالم خوب باشه.
آره، خودم حالم خوب باشه.
نیازی نیست تو این موقعیت، خیلی نیازی نیست اون آدمی که قراره همدلی رو ارائه بده خودش از یک ثبات روانی مطلوب برخوردار باشه، میتونه خودش هم درگیر باشه. مثلا یه پدر بزرگ خوبی داشتیم، بله. مثلا من دخترم به پسر داییم، ما با هم دیگه ازدواج کردیم، مثلا پدر بزرگشون به رحمت خدا بره، هر دوتاشون داغدار میشن. درسته؟ الان من مرد میخوام برم به خانومم حس خوب بدم، میخوام برم حال دلشو خوب کنم،
با اینکه حال دل خودم
که حال دل خودم هم خیلی خوب نیست. یعنی این تکنیکایی که میخوام امروز تدریس کنم، از یک ثبات روانی مطلوب لازم نیست طرف مقابلی که میخواد اینا رو اجرا کنه برخوردار باشه. و صد البته پروتکل هایی هم داریم که وقتی میخوایم به خوب حالی کسی کمک کنیم، باید حال دل خودمون خوب باشه، اما اینا نیازی نیست.
بفهم.
قدم اول، به اسم خوب صداش کنیم. از نظر علمی ثابت شده وقتی یه آدمی حال دلش بده به اسم خوب صداش میکنن، 7-15% حال دلش خوب میشه.
اسم خوب یعنی چی آقای؟
اون چیزایی که دوست داره. متاسفانه ما انقدر بعضی موقع غافلیم و حواسمون پرته که اصلا نمیدونیم همسرمون دوست داره با چه اسمی صداش کنیم. خیلی موقع خانم فرانی، زوجینی که همدیگه رو صدا میکنن، از نحوه صدا کردن همدیگه خوششون نمیاد، به روی خودشون نمیارن و این یه بحرانه. اینی که من مرد ندونم خانم من از چه اسمی خوشش میاد که صداش کنم، خودش یه غفلت بزرگه. پس الانی که دارید این برنامه رو میشنوید، بزرگوارایی که دارید این برنامه دنبال میکنید، همین الان جواب این سوالو بدید: همسر شما دوست داره به چه اسمی صداش کنید؟ نکته تو اون اسمی که میخواین.
خیلی‌ها بگن ما اصلا بهش فکر نکردیم.
آره، برای همینه که نمیتونیم خوب حالی سازی کنیم دیگه. برای همینه که بیشتر تلاش هایی که میکنیم نتیجه معکوس میده دیگه. یه پژوهشی از خانم فرانی خیلی جالبه، 82% خیلی عدد نگران کننده ایه، 82% از زحمت های زوجین برای ارائه خدمات به هم دیگه یا نتیجه نمیده یا نتیجه معکوس میده.
خیلی ها
شنیدید طرف میگه من دستم نمک نداره؟ عمومه ما زن و مردا تو رابطه های خانوادگی این احساس نسبت به همسرمون داریم. میدونی چرا؟ چون بلد نیستیم، اصلا نمیدونیم خوب حالی سازی چه اصولی داره. من میخوام برم حال دلشو خوب کنم، بلد نیستم. میخوام برم سرشو، مثلا سرش درد میکنه، میخوام برم سرشو ذره خوب کنم، شکمش هم درد میگیره، شکم روانا، سر روانا. پس اول به اسم خوب صداش کنم، دوم تا میتونم فاصله هندسیم رو باهاش کم کنم و ارتفاعمو باهاش همگن کنم. مثلا من مرد تو پذیرایی نشستم، دارم تلویزیون نگاه میکنم، دخترم تو اتاق داره گریه میکنه، همینجا بلند بلند داد دختر گلم گریه نکن بابایی خوب میشه، این دوتا یک قرونی ارزش نداره. باید من بابا بلندشم برم نزدیک دخترم، هم ارتفاع باهاش بشینم. خیلی نکته مهمیه فیس تو فیس شدن، صورت تو صورت شدن، ارتباط چشمی همگن برقرار کردن، همین خودش کمی حال دل طرف مقابل رو خوب میکنه. سومین مرحله تفاوت جنسیتی داریم، خیلی مهمه. مخاطبای بزرگوار خیلی خوب گوش بدید. اینجا الان باید ببینید آدمی که حال دلش بده مرد یا زنه. اگه مرده، وقتی میخواید حال دلشو خوب کنید باید یه چیز خوشمزه ببرید بخوره.
چه جاله.
از نظر علمی ثابت شده، امتحان کنید
غذایی که دوست داره رو براش درست.
حالا اگه دم غذا نیست، یه چیزی که یه ذره حال دلشو خوب میکنه، یه چای، یه ذره میوه، درست. یه شکلات، چیزی که دوست داره. اگه خانومه، نوازش. از نظر علمی ثابت شده تو بدحالی نوازش بدحالی مرد رو بیشتر میکنه، پیشنهاد خورد و خوراک بدحالی زن رو بیشتر میکنه. و من مرد وقتی اینو نمیدونم، وقتی خانومم حال دلش بده فکر میکنم که اونم مثل منه دیگه، بهش میگم که حالا بیا یه چایی بریزیم بخوریم ان شاء الله حالت خوب میشه، خانوم من بدتر داغون میشه.
دقیقاً همینطوره.
یا مثلا من مرد حال دلم بده، خانوم من میخواد بیاد حال دل منو خوب کنه، میاد نزدیک من، محمد چطوری خوبی، دست منو میگیره، شروع میکنه مثلا نوازش دادن. حتما خانواده‌هایی که دارن این برنامه رو دنبال میکنن این صحنه ها رو یا دیدن یا خودشون تجربه کردن.
درسته.
مردی که تو بدحالیه تاچ دوست نداره، نوازش دوست نداره، لمس دوست نداره، دستشو میکشه بعد زنمش برمیخوره میگه اه یعنی چی، چرا دستتو میکشی، حالا خوبه مثلا اومدم دارم با دلجویی میکنم میخوام بهت بگم چته.
همون نتیجه عکس هست دیگه که اشاره کردی،
زحمت خانوم نتیجه عکوس داده. چرا؟
دقیقا.
چون بلد نیست، چون نمیدونه وقتی مرد حال دلش بده نوازش دوست نداره. مردی که میگم منظورم یه مرد کامل بالغ نیستا، منظورم جنس مرده. یه پسر 6 ساله هم همینه، یه پسر 10 ساله هم همینه. ما باید این قواره ها رو بلد باشیم. پس لایه سوم شد، اگر خانوم نوازش، اگر آقا پیشنهاد یک خوردنی خوشمزه. لایه چهارم، هیجانی که میبینیم رو بگیم و تو زبان بدن خودمون اونو اجرا کنیم. اینو خیلی از پدر مادرها اشتباه میکنن. مثلا میبینن بچه حال دلش بده، بابایه میاد محکم میزنه پشت شونه پسره، چطوری پسرم خوبی؟ بخند بابا چرا اینقدر تکری؟ مثلا میخواد فازو عوض کنه که حال دل پسرشو تغییر بده. این از بزرگترین اشتباهایی که ما تو زندگی رقم میزنیم. میدونی بچه چه تصوری میکنه؟ بچه میگه اصلا
فکر
کسی
جدی گرفته نشده.
آفرین.
دختر منم 17 سالشه.
ماشاءالله خدا
حفظش. زنده باشین. زمانی که دچار یک همچین حالتی میشه اصلا یک همچین رفتاری روش جواب نمیده.
100% اصلا نتیجه معکوس میده.
دقیقاً همینطوره.
اگر یه ذره خدای نکرده خشمگین باشه و عصبی باشه اصلا شکایت میکنه، برخورد میکنه، یه چیزی میگه تیکه میندازه، اصلا آدم نابود میشه.
خب
پس اگر نزدیکش شدم، اگر دختر خانومه میخوام حال دلشو خوب کنم، دخترمه، تاچ میکنم، لمس میکنم، هیجانی که میبینم رو باید بگم و تو زبان بدنم هم اون هیجان رو منعکس کنم. دخترم به نظر به هم ریخته میای، و این به هم ریختگیه تو سر و صورت منم منعکس بشه، نه اینکه من این وقت قهقهه بزنم دختر من غرق در بدحالیه.
من نمیدونم کار درستی کردم خودم به شخص به عنوان مادر تو این جور موارد. آقای دکتر حالا فرصت برنامه‌مون هم محدوده، من همدردی میکنم، یه تا یه جایی باهاش همدردی میکنم که احساس نکنه که اون چیزی که اون بابتش ناراحته جدی گرفته نشده یا برای من یه موضوع پیش پا افتاده بی اهمیت.
شما دارید همدلی میکنید؟
آره یه جایی باهاش همدلی میکنم. آره. تا یه جایی که اون یه ذره حالش خوب بشه.
آره
حالش که یه ذره خوب شد بعد اون واقعیت ها رو براش آروم آروم میگم که اینجا تو اشتباه کردی که اینقدر خودتو درگیر این قضیه کردی.
خب اینجا دیگه
اینجوری ناراحت
یه چیزی رو رعایت
به خاطر اینکه من بلد نیستم واقعا الان من میخوام یاد بگیرم.
الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید وقتی ما اون هیجان رو میبینیم و اون هیجان رو تو سر و صورت خودمون منعکس میکنیم،
درست
باید از طرف مقابل بپرسیم فلانی دوست داری راجع به این موضوع حرف بزنیم؟ شاید بگه نه. خانم فرانی خیلی موقع ها گفتگوهای یه آدمی که اومده حال دل بده یه آدم دیگر رو خوب کنه رو مخه، طرف تو دلش داره قرولون میکنه، میگه ای بابا چه سیریشی شده این، ول نمیکنه.
شاید اون لحظه اون طرف آمادگی شنیدن حرفای ما رو نداشته باشه.
شاید اون لحظه اون دوست داره خلوت خودش رو ادامه بده، با خودش دو تا چهار تا های خودش رو پیش ببره. پس ازش سوال میکنیم دوست من، دختر گلم، همسر عزیزم، دوست داری راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم؟ دو حالت داره، یا میگه بله یا میگه خیر. اگه گفت خیر باید محیط رو ترک کنیم، ولی یه کار انجام بدیم، دلش رو قرص کنیم، بگیم خیالت راحت باشه، من حواسم به جاری زندگی هست. مثلا همسره حال دلش بده، از تو اتاق میایم بیرون میگیم خیالت راحت باشه، من حواسم به بچه ها هست، میرم شام درست کنم، تو تنهایی خودت با خودت دو تا چهار تا کن، خودتو باز آفرینی کن. اینجا اون آدمی که حال دلش بده تو دلش میگه آخش چقدر خوبه، چقدر این همراهه، چقدر منو درک کرد، بابا خدا پدرشو بیامرزه. اما اون موقعی که طرف میگه آره دوست دارم بیا بشینیم زر صحبت کنیم، وقتی شروع میکنی به صحبت کردن، دو تا کار بعد انجام بدی. طرف مقابل که داره از بتالیاش حرف میزنه، باید قسمت‌های مهم حرفاشو که میشنویم دوباره براش بیان کنیم. مثلا داره از یه چیزی که گم کرده صحبت میکنه، مثلا میگه مامان من این چیزی که گم کردم واقعا آبروم میره اگر پیدا نشه. الان آبرو رفتن یه نکته مهمه دیگه.
درست.
اون کسی که داره میشنوه باید بگه وای آره آبروت میره. به این میگن ریاکتیویتی، دوباره تقویت سازی. طرف مقابل که تو بد حالی غرق شده، خیلی موقع حرفایی که داره میزنه رو دوست داره دوباره بشنوه، و این دوباره شنیدن حال دلش رو خوب میکنه.
نه
اتفاقا حال دلش رو خوب میکنه. چرا؟ چون بهش فرصت میده داستان رو از بیرون بررسی کنه.
خب از این جهت
آره، بهش فرصت میده داستان رو از بیرون بررسی کنه، یه ذره به داستان به عنوان حل مسئله نگاه کنه. بس. و ازش سوالهای تکمیل کننده بپرسیم. یعنی چی آبرود میره؟ دقیقاً چه اتفاق برات میفته؟ پیش کی آبرود میره دختر گلم؟ چه خطری تو رو تهدید میکنه؟ اجازه بدیم خودش رو بریزه بیرون. آدم‌ها خانم فرانی وقتی تو فشار روانی هستن، متاسفانه اولین چیزی که، اولین توانایی که به شدت افول میکنه و به شدت از بین میره، قدرت تکلمه. نمیتونه حرف بزنه. پس من باید مثل خدای نکرده بیماری که تصادف کرده یا آدمی که تصادف کرده نمیتونه نفس بکشه، دیدید این کمک‌های اولیه، اول از همه راه نفس رو باز میکنه.
درسته.
حرف زدن تو بدحالی دقیقا مثل نفس کشیدن داره بدن میمونه. ولی منی که اومدم همدلی کنم باید بلد باشم چجوری مجابش کنم به حرف زدن. خدای نکرده سوال پیشش نکنم اعصابش به هم بریزه. آروم آروم منظور چیه؟ از چی قرار آبرود بره دختر گلم؟
دست.
یه ذره میشه بیشتر برام صحبت کنی؟ بعد وقتی یه ذره بیشتر صحبت کرد، بعد خلاصه سازی کنی. سامری. بعد خلاصه سازی کنی. آها، پس تو اینی که گم کردی آبرود پیش رفیقات میره؟ آخ 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 آخ، چقدر بد. اینجا وقتی به طرف مقابل متمرکز شدی، بعد ازش سوال کنی. این آخرین قدم خوب حالی سازیه. دخترم دوست داری راهکارهایی که به ذهنم میرسه رو بهت بگم؟ یکی از بزرگترین بحرانها اینه که من وقتی میخوام برم با یه کسی همدلی کنم، قبل از این که باش هماهنگ کنم شروع میکنم راهکار دادن. راهکار دادن تا قبل از این که طرف مقابل آمادگی روانیشو داشته باشه،
نتیجه نمیده.
حال دل طرف مقابل اصلا بد میکنه.
همینطوره.
من اینو تو تمام کارگاه و سمینارهایی که درس میدم خانم فرانی گفتم. فرض کنید مثلا شما سرتون درد میکنه، خب تشریف میبرید منزل، همسرتون متوجه میشه که شما سرتون درد میکنه، بهت میگه که خب برو یه قرص بخور خوب میشی. هنوز هیچ گفتگویی رد و بدل نشده بین شما و ایشون، مستقیم راهکار ارائه میده. خوردن یه قرص سردرد رو خوب میکنه یا نمیکنه؟ خوب میکنه دیگه، درسته؟
بنده.
اما شما تو اون موقع حال دلت خوب میشه یا بد میشه؟
نه دیگه
بد میشه. شما تو دلت میگی اه من نمیدونستم، مثلا 30 سال 40 سال از خدا عمر گرفتم، نمیدونستم سرم درد میکنه برم قرص. خیلی ممنون که شما گفتی، شما بعد به من دستور میدادی. خب یه همچین حسی برای آدم به وجود میاد،
بعد خودش میشه همین تنش.
آفرین. همین
موقع این اتفاق میفته. چون همون چیزی که شما تو بحثتون اشاره کردید، بحث اون نوازش پیش میاد. ممکنه اصلا آقای دکتر اون خانم اصلا تو اون لحظه سرش هم درد نکنه. ممکنه نیاز داشته آفره. که همسرش بهش توجه داریده. بکنه. خودش اصلا زده به تمارز.
آره.
میگه من سرم درد میکنه. ممکنه خیلی وقتی که همسرش حالی ازش نپرسیده.
آفرین.
بعد اینجا اصلا... کار خرابتر میشه وقتی میگه برو یه قرص بخور. تا زنگ
یعنی
خودم هم برم
دیگه.
قرص بخورم که دیگه کلن حالم خراب میشه.
خیلی بدتر.
باز اگر قرص با یه لیوان آب دیاره میشه تعاملش کرد.
شاید یه ذره یه کاری بشه کرد. که اونم میتونیم بهش یه برچسب بزنیم که داره بهم توجه میکنه.
آره اگر میگم اگر
آره.
قرص و با لیوان آب خودشون بیارن
آره.
میشه بهش.
پس ارائه راهکار قبل از اینکه از طرف مقابل بپرسیم کار غلطیه. این میشه لایه آخر. از طرف مقابل میپرسیم فلانی من راجع به این موضوع دو سه تا چیز به ذهنم میرسه، دوست داری بگم؟ اگه گفت آره آدم میگه، اگه گفت نه اون موقع آدم راهکار ارائه
نمیده. متشکرم. اینقدر توضیحات آقای دکتر کاظم‌زاده کاربردی و شیرینه. اصلا کلن مباحث روانشناسی به خصوص مواردی که حالا به خانواده ها مربوط میشه و زوجین و ارتباط پدر مادرها با فرزند خیلی شیرین و جذابه. ما یاد میگیریم، نکته ها رو یاد میگیریم و یاد میگیریم که این موارد رو توی زندگی چطور به کار ببریم که انشالله زندگی شادتر و آرومتری داشته باشیم.
به به قداست چشمهای تو، به وسعت دریا و زلالی چشم. به درخشش آفتاب، به پاکی باران و به رنگ آسمان، آبی روشن.
روز بخیر، دوباره میگم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. همراه هستید با آبی روشن، یک کارگاه روانشناسی که از رادیو جوان تقدیم حضورتون میشه. هر هفته این برنامه رو میتونید از این شبکه رادیویی رأس ساعت 14 شنونده باشید. مهمان عزیز و بزرگوارمون در برنامه امروز و این هفته جناب آقای دکتر محمد کاظم‌زاده روانشناس هستن. موضوع برنامه‌ام خوب حالی سازی هست. بله. چطور همدلی بکنیم برای اینکه حال دل یکی دیگر رو خوب بکنیم؟ بله. آقای دکتر همراه شما هست.
خواهش میکنم. اگر اجازه بدید من یه خلاصه ای از این که تا اینجا گفتم رو بیان کنم، بعد به دو محور بسیار مهم اشاره کنم که البته تو فرمایش‌های شما به یکی از محورها به صورت غیر مستقیم اشاره کردین.
بفرمایید. خواهش
گفتیم وقتی طرف مقابل حال دلش بده، ما باید لایه به لایه کارهایی رو انجام بدیم. یک، به اسم خوب صداش کنیم. دو، بهش نزدیک بشیم و باش هم ارتفاع بشیم. اینطوری نباشه که طرف خوابیده من ایستاده بالا سرش شروع کنم صحبت کردن. سه، اگر آقای یه چیز خوشمزه براش ببریم، اما اگر خانومه نزدیک شدیم یه نوازش نسبی و رقم بزنیم. باید. اگه میتونیم در آغوش بگیریمش، سرش رو نوازش کنیم، خیلی کمک کننده است. چهار، هیجانی که میبینیم رو بگیم و سعی کنیم در سر و صورتمون اون هیجان رو منعکس کنیم. به این تکنیک میگن تکنیک میرور، تکنیک آینه سازی.
درست.
طرف مقابل هیجان منفی خودش رو تو دل و صورت من داره میبینه، میفهمه که من میفهممش. این خیلی نکته مهمیه، حال دلش رو خوب میکنه. پنج، ازش بپرسیم دوست داری راجب این موضوع با هم حرف بزنیم؟ دو حالت داره، یا میگه نه، محیط رو ترک میکنیم و دلش رو قرص میکنیم که ما حواسمون به جاری زندگی هست.
باید.
اما اگه بگه آره، میریم سراغ مرحله ششم. بهش میگیم خب حرف بزن، بگو چته، چرا انقدر حال دلت بده، چرا غم تو وجودت نشسته. طرف شروع میکنه صحبت کردن. وقتی داره صحبت میکنه، من تو قدم ششم باید دوتا کار انجام بدم. یک، کلمه های مهمشو تکرار کنم. دو، ازش سوال‌های تکمیلی بپرسم که بتونه همه حرفاشو بزنه، بعد حرفاشو خلاصه کنم بهش تحویل بدم. وقتی این کارو انجام دادم، طرف مقابل دیگه خودشو ریخته بیرون. امکان داره با گریه باشه، امکان داره با بروز خشونت باشه، از دست یک کسی عصبانیه، داد و بیداد میکنه. دیگه الان این هیجان کامل به قول ما روانشناسا اومده بالا و خودشو ریخته بیرون. حالا دیگه میشه مرحله آخر. ازش میپرسی دوست داری راه حلی که به ذهنم میرسه رو بهت بگم؟ اگه گفت بگو میگی، اگه گفت نگو هیچی، بلند میشی و محیط رو ترک میکنی. حالا نکته اول، گفتم به دو محور بعد اشاره کنم. ما تو بدحالی خانم فرانی، وقتی طرف مقابل میگه راه حلاتو بگو، یه تعصبی نسبت به راه حلامون نشون میدیم که دفعه بعد وقتی بدحال میشه دیگه لازم نیست و لزومی نمیبینه با ما صحبت کنه، اصلا دیگه میترسه. چی کار میکنیم؟ پیگیری میکنیم راه حلامونو.
یعنی یه راه حلی رو ارائه میدیم، بعد حالا هی میپرسیم که این کاری که من گفتم شما
انجام
دادی
یا اصلا ازش به اصطلاح انتقاد میکنیم یا میپیچیم به پراپاش، چرا این کاری که بهت گفتم انجام ندی؟ من برات وقت گذاشتم، من آدم ثابت کردم، این همه برات توجه خرج کردم.
بعد جالب آخرش هم میگیم حقته که این اتفاق افتاد. آفرین.
ای کاش نمیگفتم. اصلا ارزشش رو نداشتی. درسته؟ و این متاسفانه یه بستر تخریبی و از نظر ذهنی ما بهش میگیم بک‌گراند، یعنی پیشفرض. یه پیشفرض ذهنی به وجود میاره، طرف مقابل تو دلش میگه اه، این یه راه حلی میده، دیگه قدرت فکر و انتخاب و اختیار منو کامل میخواد سلب کنه، دیگه دفعه بعد من خودم رو داغ میکنم که با این حرف بزنم. پس این یه آفت مهم تو همدلیه. ما اگر یه راه حل ارائه میدیم، اختیار و انتخاب طرف مقابل رو نباید سلب کنیم،
بذاریم به عهده خودش،
بذاریم به عهده خودش. در بالاترین حالت ممکن نگرانشم، مثلا دخترمه، حال دلش بده، میخوام ببینم چقدر این بد حالی درست شد و حل و فصل شد. در بدترین حالت ممکن اجازه دارم 3-4-5 روز بعد یه سوال کوچولو ازش بپرسم، دخترم اون داستانی بود حال دلت بد بود، به کجا رسید؟ چیزی هستش که منو خوشحال کنه؟ خبری هست جمع جور شد؟ یا هنوز حال دلت بده دخترم؟ همین. ما بعضی موقع راهکار میدیم، قشنگ پیگیری، رفتی به آقای فلانی گفتی؟ بذار من خودم زنگ بزنم بگم، ببینم اگه نگفتی الان بگو، زنگ بزن بهش بگو. یعنی چنان طرف مقابل رو میندازیم تو سکنجی، طرف احساس میکنه اصلا با یه بازجو طرفه. خب و این نکته بسیار مهمیه که باید حواسمون بهش باشه. محور دوم که شما تلویحی تو فرمایشاتتون اشاره کردین، تمارزه. خانم فرهانی، خیلی موقع آدما وقتی دیده نمیشن خودشونو میزنن به بدحالی و ما اینو میفهمیم، مخصوصا تو بدحالی بچه ها. مثلا با بچه منه، منو بزرگش کردم، میدونم الان دلش درد نمیکنه، میدونم الان خوابش نمیاد، میدونم الان خواهرش مثلا اسباب بازیشو گرفته دویده رفته تو یکی اتاق، اصلا براش مهم نیست، ولی یه بدحالی نشون میده، من اصلا تعجب میکنم. عموم ما با مام باباها وقتی تمارز میبینیم به روی طرف مقابل میاریم. خوبه خوبه، نمیخواد الان اینطوری برای من فیلم بازی کنی، میدونم اینطوری نیست، منو نمیخواد گول بزنی، خب برو این فیلم ها رو برای بابات بازی کن مثلا، من که میدونم که تو ناراحت نیستی،
ولی نباید این کاری کرد، درسته؟
این 100% غلطه. از نظر علمی مچ تمارز رو نباید گرفت، نباید بگیری. وقتی طرف مقابل افتاده به صرافت فیلم بازی کردن و نمایش بازی کردن، یه کمبودی داره.
آره دیگه،
داره بلند بلند میگه بابا یه چیزی کمه دیگه. چجوری بگه یه چیزی کمه؟ مستقیم بیاد خودشو خورد کنه، مخصوصا تو رابطه بزرگسالان. مرد از سر کار اومده سرسنگینه، خانومم میدونه، حالا به هر دلیلی، یا اصلا باش همکاره، یا خصوصیت های روانشناختی آقاشونو میدونه، یا زبان بدنشو مسلطه، میدونه داره فیلم بازی میکنه، نباید به روش بیاره دیگه. این مرد چجوری بگه من توجه میخوام؟ نمیتونه زل بزنه تو چشه توی خانم بگه تو رو خدا به من بیشتر توجه کن که
برابط غرور اون رو هم در نظر
بگیریم
دیگه.
نکته، خیلی موقع ها آدم ها تمارز میکنن تا از زیر بار یک تعهد یا یک مسئولیت فرار کنن. وقتی تمارز میبینیم باید دو تا چیزو چک کنیم. آیا این میخواد از زیر بار یک مسئولیتی فرار کنه؟ این میخواد یه چیزی رو بپیچونه یا نه؟ داره تمارز میکنه که توجه بگیره. اگه تمارز میکنه که توجه بگیره، فقط باید بهش توجه بدیم با این 8 مرحله و به رو خودمون نیاریم که حال دلت نمایشی بده. اما اگر میخواد یه چیزی رو بپیچونه، از زیر بار یک مسئولیتی میخواد فرار کنه، این 8 تا کار رو ارائه میدیم، آخرش میگیم خب پسرم، خب آقا جونم، خب همسر بزرگوارم، اون موضوع چی شد؟ یعنی باید بهش بگیم که ببین در این حالی که بد حال بودی و منم متوجه شدم و باهات همدلی کردم و حال دلتو خوب کردم، اما اون موضوع رو باید انجام بدی.
خودش هست.
آره، خیلی از بچه‌ها تمارز میکنن که مشقشون رو ننویسن، تمارز میکنن که فردا مدرسه نرن. همیتون. ما باهاشون همدلی میکنیم اما میگیم خب پسرم حالا بیا مشقاتو بنویس. اینطوری، یعنی به این صرافت نیفته که میتونه منو گول بزنه و از بار مسئولیتی که به دوششه شونه خالی کنه. این خیلی نکته مهمی.
خیلی چیز یاد گرفتم آقای دکتر کاظم‌زاده. زنده باشید. خواهش میکنم. امیدوارم که خانواده های عزیز و محترم، دوستان مهربان شنونده، پدر مادرهای عزیز و نازنین، زوجهای جوون، دختر خانم ها و آقا پسرهای عزیزی که شنونده این برنامه بودن امروز و این هفته، مبحث خوب حالی سازی مورد توجهشون قرار گرفته باشه و حالشون رو خوب کرده باشه و یاد گرفته باشن که چجوری حال دل همدیگر رو خوب بکنن. آقای دکتر، به پایان برنامه امروز این هفته رسیدین. متشکرم از حضور شما در برنامه امروز. با شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم. روز خوش. خدا نگهدار. Thank you.
هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجام ترسان، شای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، برات میاره، برات میاره.
ساعت 14 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عصر بخیر میگم به همه شما دوستان خوبم، همراهان دوست داشتنی رادیو جوان. امیدوارم که لحظه های عصرگاهی شما عزیزان سرشار باشه از آرامش و تندرستی و شادی. تا ساعت 22 به اتفاق همکاران گرانقدرم در پخش شبکه رادیویی جوان با شما عزیزان همراه خواهیم بود. مجموع برنامه هایی رو براتون در نظر گرفتیم، امیدواریم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی کنید، بشنوید و لذت ببرید. بعد از پیام های بازرگانی اولین برنامه این بخش رو خواهید شنید با عنوان آبی روشن.
این یک خبر مهم است. بزرگترین حراج سال فروشگاه های رفاه با بیشترین، بالاترین و طلایی ترین تخفیف ها. لبنیات 30% تخفیف، نوشیدنی 50% تخفیف، عرقیجات 25% تخفیف. از 18 تا 29 اسفند ماه نوروزتون رویایی، حراجستون طلایی. فروشگاه های زنجیره رفاه.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. تو مهمی در آبی روشن.
به این کارگاه آموزشی خوش اومدید. اگر سلام بهترین سرآغاز باشه برای یک شروع دوباره، پس سلام من و همکارانم در آبی روشن تقدیم به شما. آبی روشن رو براتون آرزو میکنم، روشن به روشنی روزهای پر از امید و به فرداهایی که پیش روه و ما به دنبال به دست آوردن بهترین ها در اون فرداها هستیم. اگر تازه به جمع آبی روشنی ها پیوستید، بهتر بدونید که در این برنامه که به صورت کارگاهی تقدیم شما مخاطبین عزیز میشه، در خصوص مباحثی که در زندگی روزمره، در زندگی زناشویی، در تجربه های زیر یک سقف و با هم بودن میتونیم در موردشون صحبت کنیم، در این برنامه به اونها میپردازیم. لطفاً ما رو همراهی کنید و اگر شما هم نکته‌ای دارید که دوست دارید پاسخش رو در این برنامه بشنوید، حتما با ما در تماس باشید.
به قداست چشم‌های تو به وسعت دریا و زلالی چشم. به درخشش آفتاب، به پاکی باران و به رنگ آسمان، آبی روشن.
لطفاً در سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی رادیو جوان .ir در صفحه برنامه آبی روشن ارتباط با مخاطبین این برنامه رو دنبال کنید و اگر هم دوست داشتید به صورت پیامکی با ما در تعامل باشید، سامانه پیامکی 30881 در زمان پخش برنامه رو به خاطر بسپارید و هر نکته و صحبتی دارید برای ما پیامک کنید. در این برنامه من تنها نیستم، جناب آقای دکتر کاظم زاده در استودیو حاضر هستند. آقای دکتر سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همراهان خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
انشالله که همینطور باشه. آقای دکتر، معمولا شما به عنوان کسی که مشاوره میدید، سوال من اینه، سوال شخصی من قبل از اینکه وارد موضوع بشیم، وقتی آخر سال میشه، مخصوصا روزهای پایانی اسفند هست، معمولا اون نکته‌ای که همه خانواده ها یا همه زوج ها باش درگیرن اون چیه؟
عدم تفاهم
یا سرشلوغی؟
نه، عدم تفاهم. اون سرشلوغی زمانی حال دل ما رو بد میکنه که طرف مقابل نتونه ما رو درک کنه، یا ما برداشتمون این باشه که طرف مقابل ما رو درک نمیکنه و لذا نمیتونه با ما همراهی کنه، نمیتونه با من هماهنگ باشه و غیره.
بله.
اگر من دنیا سرشلوغی داشته باشم ولی اعضای خانوادم درکم کنن، با همه عالم حاضرم در بالاترین حالت انرژی مقابله کنم. اما اگر کوچکترین کاری داشته باشم، اعضای خانواده اعصابمو به هم بریزن، درکم نکنن، کوچکترین انرژی برای مقابله با نابسامانی‌ها ندارم.
آها، پس این عدم تفاهمه که درک متقابله.
بله.
که در روزهای پایانی سال
خیلی کمک کننده
چالش به حال مثلا میتونه در مورد خونه تکونی قبل از سال باشه، میتونه در مورد خرید باشه، میتونه در مورد برنامه‌ریزی نوروز باشه.
بله.
و اینا مشکل سازه. حالا ما در مورد چی صحبت کنیم با توجه به این نکته؟
ما با توجه به این نکته‌ای که بسیار هم بغرنجه و خیلی از خانواده‌ها متاسفانه درگیرش هستن،
بله،
تصمیم داریم راجع به اصول ایجاد تفاهم صحبت کنیم.
تفاهم، چه جوری تفاهم داشته باشیم که مثلا عیدمون رو چجوری برنامه‌ریزی کنیم؟
بله.
مثلا
یا چجوری مشکلاتمون رو کمتر کنیم؟ یا اگه بحرانی برامون به وجود اومد چجوری اون بحران رو مدیریت کنیم؟
منابع مالیمون رو، این خیلی نکته مهمیه. منابع
بله.
مالیمون رو چجوری با تفاهم مدیریت کنیم؟
دقیقاً.
واقعا. خب آقای دکتر از کجا شروع کنیم؟
میخوام یه مقدمه خیلی کوچیک بگم. آره. این مقدمه میتونه خیلی کمک کننده باشه.
آخه اینقدر این مبحث بازه.
آره.
که من واقعا وقتی در مورد موضوعات مختلف مخصوصا شب عید دارم فکر میکنم، نمیدونم از کجا باید شروع کنیم که خروجی خوبی داشته باشه.
امیدوارم این مدخل و این محل شروع کمک کننده
انشالله.
باشه. تو دنیای روانشناسی ما رویکردهای خیلی زیادی داریم خانم هاشمی.
بله.
خیلی زیاد رویکردهای شناختی رفتاری داریم، رویکردهای منطبق با ذهن و ذهنیت داریم، خیلی زیاد. یکی از رویکردهای خیلی خوبی که کمک کننده است و بازخوردهای خیلی خوبی رو ایجاد میکنه، خیلی کارای و نتایج ماندگاری هم به بار داره.
بله.
بحث خانواده درمانی مثبت نگره.
بله.
یعنی با یک رویکرد مثبت به مشکلات نگاه کنیم و داستانو یه جوری هندل کنیم و پیش ببریم که بتونیم به یه جایی برسیم که افتخار بیشتری رو رقم بزنیم، احساس بهتری رو رقم بزنیم. اولین قدم ایجاد تفاهم با رویکرد خانواده مثبت نگر اینه که ریشه یابی مشکلات رو بذارید کنار. یکی از بزرگترین مشکلات تو خانواده ها ریشه یابی مشکلاته.
اصولا ما هممون در همه مباحث کارشناسیم.
دقیقاً.
بر همین میتونیم ریشه یابی کنیم که مشکل از کجاست.
حالا قبل از اینکه کارمو شروع کنم و مباحثمو مطرح کنم، باید بله. سه تا نکته بسیار مهم و تو لایه‌های متفاوت توضیح بدم. ببینید الان من میخوام بگم ریشه یابی رو بذارید کنار، میخوام بگم نکات مثبت خودتون رو و توانایی‌های خودتون رو به کار بگیرید،
بله.
میخوام بگم بی‌طرف باشید و تکنیک‌های دیگه.
درسته.
اما هر کدوم از این تکنیک‌ها باید تو سه قواره به منصه ظهور برسه. اول خودم با خودم، دوم خودم با اطرافیانم یعنی اعضای خانوادم، سوم بر اساس این مدل تصمیم گیری مشترک.
بله.
یعنی وقتی من میگم ریشه یابی نکنیم، مشکلات رو دو تا چهار تا سازی نکنیم، اول مشکلات خودم با خودم. من تنبلم، حال ندارم کار خونه کنم. من تنبلم، حال ندارم وعده و وعیدهایی که برای آخر سال دادم و تو محیط کار به منصه ظهور برسونم. ریشه یابی نکنم من چمه؟ چون اگه ریشه یابی کنم هیچ وقت به نتیجه نمیرسم و بیشتری از انرژی آدم ها دقیقا تو همین ریشه یابی ها از بین میره.
بله.
روانشناسی یه جمله خیلی ناب داره، این جمله خیلی کمک کننده است به شنونده هامون. میگه شاید روانشناسی برای خوشبختی 100% پلن و برنامه ای نداشته باشه. یعنی ما نمیتونیم یه پلنی طراحی کنیم که تضمین کنیم 100% یه آدمی با اجرای به این نقش به اصطلاح خوشبخت میشه و احساسهای خوب رو تجربه میکنه.
بله.
ولی یه پلن هست که 100% تضمین میکنیم که بدبختی ایجاد میکنه و اون پلن پلن ریشه یابیه. یعنی اگر
ریشه
آدم
ریشه یابی رو یه مثال بگید آقای دکتر.
آره،
چون
آره،
من
براش
احساس میکنم ریشه یابی ابهام داره الان.
ریشه یابی با تحلیل فرق میکنه ها.
الان
میگم. آره. بله. کلی مثال میزنم. ریشه یابی یعنی من بیام دو تا چهار تا کنم که الان که اینجا هم و الان که این نابسامانی به وجود اومده چرا به وجود اومده، کی مقصره، کی کمکاری کرده، کی اینجا
و اصولا تقصیر طرف مقابل.
دقیقاً. و جالبه ما طرف مقابلم که تحلیل میکنیم، ریشیابی میکنیم تو ریشه های خانوادگی و مدل فکرش و نحوه اعتقاداتش و دوست و رفیق و آشناش و مدرک تحصیلیش و... یعنی باز نمیگیم طرف مقابل اختیاری داره برای انجام دادن این امور، بلکه میگیم این بنده خدا هم دست خودش نیست، باباش اینطوریه، اصلا اینا ایلی اینطوریه.
یه خب مثال وقتی... آقای دکتر، چون بله. که هرچند مثالی تر باشه فکر می‌کنم قابل درکش برای خود بله. من حداقل خیلی بهتر هست. مثلا یه خانومی همسرش سال گذشته یه موقعیتی داشته، میتونسته کمکش کنه توی کارش پیشرفت کنه.
آره خب.
این کارو نمیکنه. بعد امسال که دیگه اون قدرت رو نداره که بخواد کمکی بکنه، خانم هر مشکلی
گذشته.
براش پیش میاد میگه تقصیر توه. تو اگه پارسال کاری کرده بودی الان من انقدر مشکلات نداشتم. یعنی هر اتفاق میفته یه برگشت میزنه به همون زمان که مثلا اون قدمو براش برنداشته و دقیقا. میگه که ریشه همه این مشکلات تویی.
این دقیقاً همون ریشه‌یابیه که نباید انجامش بدیم. حالا من از کجا بفهمم دارم ریشه‌یابی میکنم؟ از کجا بفهمم دارم تحلیل میکنم؟ این خیلی نکته
خب
مهمیه.
این ریشه‌یابیه از یه هرس های دکتر، هرسشو چجوری خالی کنه
خب
که دیگه نگه.
دیگه اگر من قرار باشه توی نابسامانی هیجانی بشم و بر اساس خشمم، بر اساس احساس غمم، هیجان‌های منفی
بله.
حالا هرسم در اومده، خشمگین شدم، غمگین شدم، دلم شکسته، هر چیزی، یه خروجی ارائه بدم، آیا واقعا مشکل من حل میشه؟ نه. ته اینه که من یه ذره خروجی هیجانی دارم
بله.
یه ذره سبک میشم، چند ساعت دیگه همون آش و همون کاسه است. ما قرار یک تفاهمی رو رقم بزنیم که از بودن در کنار اطرافیان اون احساس بهتری رو تجربه کنیم. اگه قرار باشه من تو مثلا یه گلایه، یه شکایت 5 ساعت آروم بشم، باز دوباره همون آش و همون کاسه باشه، خب این که نشد زندگی.
آخه مثلا مصداق موردیه، حالا آخر سالی رو بخوایم بگیم
خوب.
مثاله یه شیر آب خرابه، چکه میکنه.
آره.
دارن خونه تکونی با هزار زحمت و خستگی آخر سال تمیز میکنن خونه رو، بعد همون شیره که مشکل داشته باعث
همه زحمت
رو دوباره آره زحمت ها یه جورایی به باد بره.
آره.
اون وقت اون خانم حق نداره عصبانی بشه سر همسرش که چه شیر رو درست نکردی.
خب حالا این عصبانیت سوال
تو رو هم باید بگه.
آره حالا این سوال، این عصبانیت چه کمکی میکنه؟ آیا واقعا
دلش خنک
اون...
میشه؟
آها عرض کردم 3-4-5 ساعت برون ریزی هیجانی داره، بعد فنه. باز دوباره دوتاشون باید به زحمت بیفتن و خرابکاری ها رو جبران کنن.
بله.
ولی دیگه با حال بد، یعنی اون مردی هم که به خاطر این بحران، به خاطر این نابسامانی محکوم شده، دیگه آنچنان که باید شاید هماهنگ نیست، چون حال دلش بد شده. ما تو روانشناسی مثبت نگر میگیم ریشه یابی یه ذره حال دلتو خوب میکنه، نمیتونیم اینو انکار کنیم، اما این راه مناسبی نیست.
دقیقاً.
خب مثل اینه که سرتون درد میکنه، محکم سرتو بکوبی به دیوار. درسته شاید اون دردو نداشته باشی، ولی درگیری بزرگتری برات رقم میخوره. حالا فرق تحلیل ریشه یابی رو ببین.
بله.
ریشه یابی دو تا نقطه ضعف داره که تحلیل نداره. یک، زمانش گذشته.
ریشه یابی. بله.
آقا شما پارسال باید به من کمک میکردی نکردی، خب دیگه الان چیکار کنم؟ زمانش گذشته دیگه، پس به این میگن ریشه یابی. دو، بعضی جا از دایره توانمندی و اختیار اون آدمی که داریم محکومش میکنیم خارجه، اصلا دست اون آدم نیست، یه جوری ردخ و فتخ امور رقم خورده که این اتفاق افتاده. اگر ما بیایم با این دو فرایند طرف مقابل رو محکوم کنیم، چیزی به جز درگیری خروجی این رابطه نیست. بیایم اینو کلن ببوسیم بذاریم کنار، به جای اینکه ریشه یابی کنیم متمرکز بشیم رو نقاط قوتمون، که حالا عرض بکنم یعنی چی. پس قدم اول برای ایجاد تفاهم،
بله،
اینی که مواظب باشیم تو چاله ریشه یابی نیفتیم، نه خودمون با خودمون،
درست،
نه خودمون با اطرافیان، نه در هنگام تصمیم گیری.
متشکرم.
پهنای زندگی خود را در جد و جهد کوشا، به دور از نقص و انحراف، با موجی از آرامش در آبی روشن معنا کنید.
نظر بدین. رادیو جوان دات آی آر، سامانی پیامکی 30881 و صندوق صوتی 0910-88-919-88.
آبی روشن.
آبی روشن.
موضوع این برنامه آبی روشن ایجاد تفاهمه. با آقای دکتر کاظم‌زاده روانشناس داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر اشاره کردن که هر وقت چیزی ناراحتتون کرد ریشه یابی نکنید، سعی کنید به نقاط قوت خودتون فکر کنید. حالا من به عنوان یک انسانی که عادیه و حالا روانشناس نیستم یا یک انسانی نیستم که خیلی وقتو بتونم خشم خودم رو کنترل کنم، خیلی دوست دارم بدونم که آقای دکتر وقتی حرص داریم حرصمون رو چجوری نگه داریم و بریم سراغ نقاط قوتمون.
یه اشکال ادراکی برامون به وجود اومده.
بله.
که توی خلاصه سازی شما هم قابل مشاهده است. ببینید وقتی یه مشکلی برای ما به وجود میاد، ما توقع داریم تمام لایه‌های یک فرایند رو بتونیم براش اجرا کنیم و در بالاترین حالت ممکن نتیجه بگیریم. اصلا اینطوری نیست.
دوست.
اگر یه بحرانی برامون به وجود اومد، ما وظیفه اصلیمون برای ایجاد تفاهم، اگر نمی‌خوایم تفاهم ایجاد کنیم که هیچ، همونطوری به همون سبک و سیاق خودمون ادامه میدیم. اما اگر بخوایم تفاهم ایجاد کنیم، راه علمیش اینه، نباید برای اون بحران ریشه سازی کنیم، چون ریشه یابی یه آدم رو میندازه تو سکنجی اتهام و آدم ها وقتی میفتن تو سکنجی اتهام سطح درک میان فردیشون کم میشه و تفاهم هر چقدر که کم هم باشه از بین میره. پس بعد اول قبل از اینکه موارد ایجاد تفاهم رو بگم، اصول آسیب زننده تفاهم رو یاد بدم. پس
بله،
نباید ریشه یابی کنیم و تو دل اون بحران هم نباید به نکته مثبت توجه کنیم. نه، مثبت سازی و تمرکز رو اصول مثبت یه داستان دیگه است که کاملا لایش متفاوته. حالا این بدحالیه رو چیکار کنیم؟ به حسب سوال شما اینو مطرح میکنم.
بله.
یه بدحالی برای من به وجود اومده. خب الان من فهمیدم ریشه یابی نباید بکنم. خب
بله.
باید بپذیرمش اون بدحالیه رو، باید بپذیرم اون اتفاق منفی رو و سعی کنم با مدیریت بحران باش رو برو بشم.
چجوری بپذیرم؟
این میشه حل
یعنی
مسئله.
با خودمون بگیم حالا که شده.
ببینید
من این جملات خیلی به من به شخص فشار کمک میکنه.
میاره.
نه کمک میکنه که مثلا با خودم بگم حالا که شده دیگه، عصبانی چرا میشی؟
خب ببینید الان شما میگید حالا که شده. خب
آره.
بذار خود شما رو کیس استادی کنیم. الان این حالا که شده منجر به یک اقدام مثبت میشه؟
آرومم میکنه.
آها.
وقتی
آروم میشی یه تصمیم خوب میگیری.
بالاخره نمیتونم الان کاری بکنم.
آره. وقتی آروم میشی تو دل اون آرامش یه تصمیم متناسب و خوب اتخاذ میکنی.
میتونم این کارو بکنم، یعنی درصدش بیشتر میشه.
به این میگن پذیرش. این فرایندی که شما دارید دقیقاً پذیرشه. اما خیلی از آدما وقتی کلمه پذیرش رو میشنون فکر میکنن باید تسلیم بشن، فکر میکنن باید دهنشون رو ببندن، همه نابسامانی ها و ناکامی های دوروبرشون رو بپذیرن و رد شه. نه، ما نمیخوایم یه تیکه گوشت قربونی درست کنیم که هر کسی هر بلایی بخواد سرش بیاره. اصلا و ابدا هدف از پذیرش تولید عنصر و شخصیتی به نام شخصیت قربانی نیست. ما میخوایم یه آدمی رو پرورش بدیم و رشد بدیم،
بله،
که در منطقه بحران عکس‌العمل‌های آسیب زننده و هیجانی نباشه. مسیرش اینه، وقتی با بحران و ناکامی روبرو شدی با استفاده از تکنیک ریشه یابی نکن، مواظب باش به هم نریزی، خودتو آروم کن و با تکنیک های حل مسئله به موضوع بپرداز. حالا تکنیک های حل مسئله چیه؟ خودش یه دسته آموزش کاملا مجزاست.
درسته.
پس الان من اگر بخوام تفاهم ایجاد کنم فقط کافیه بدونم تو منطقه بحران ریشیابی نکنم.
درسته. آقای دکتر، یه نکته من الان داشتم به صحبت شما فکر میکردم به ذهنم رسید، اینه که ما برای آدم‌هایی که دوستشون داریم خیلی منطقی تر میتونیم اونو به پذیرش اون مشکل دعوت کنیم، ولی برای خودمون اینطوری نیستیم. مثال یه دفعه من، حالا خاطره خودمه، دقیقاً 2-3 ساعت به سال تحویل به جای اینکه پودر ماشین لباسشویی رو بریزم توی ماشین لباسشویی، پودر دستی رو ریختم و کف تمام خونه رو برداشت. دقیقاً فکر کنید 2 ساعت به سال تحویل و مادر من وسواس. و بعد من برای اینکه مادرمو که چون خب دوستش دارم می‌خواستم آرومش کنم، گفتم حالا که شده مامان خودتو ناراحت کنی هیچ اتفاقی، الان همه رو با هم دیگه جمع می‌کنیم، نمیدونم فلان،
آره،
تمیزش می‌کنیم، نگران نباش. ولی اگه خودم بودم مطمئنم که عصبانی می‌شدم. یعنی اگه خودم جای مادرم بودم مطمئنا عکس العمل خیلی تندی نشون میدم.
یه نکته بگم بر اساس مثال شما.
بله.
ببینید، کلمه حالا که شده به خود آدم میتونه کمک کنه، ولی اعصاب دیگرانو خرد می‌کنه. ما نباید برای ایجاد جایگاه پذیرش برای دیگران هول دهندگی ایجاد کنیم.
برای خودمون فقط کارسازه. درست.
اگر مادر بزرگوار شما تو موضوعی به نام جایگزینی مثلا پودر صابون به جای پودر ماشین لباسشویی می اومدید و دو تا چهار تا می‌کرد، میگفت خب حالا به هر دلیلی این اتفاق افتاده، ریشیابی نکنم، ولش کن، اعصاب خودم رو خرد نکنم، ولش کن، 2 ساعت دیگه سال تحویله، بذار حالا دلمون خوب باشه، این خیلی کمک کننده بود. اما اینکه شما که خودت مقصری،
بله،
وقتی میگی حالا که شده، میدونی یعنی چی؟ یعنی اتهام منو بی خیال شو، رد کن بره.
حالا احتمالاً اینجوری نگفتم، چون وقتی دارم به صحبت شما فکر میکنم، چون احتمالاً میگفتم حالا که شده یه جنگی به،
آره، یه جنگی خوب میفته.
آره، الان شما گفتید داشتم فکر میکردم، احتمالاً گفتم حالا مثلا ببخشید دیگه من اشتباه کردم.
آفرین. آدم وقتی تو موقعیتی خودش مقصره، آره، نباید دیگران رو دعوت کنه به پذیرش. آدما باید خودشون رو دعوت کنن به پذیرش. پس قدم اول این که وقتی بحرانی برای ما به وجود میاد، چه برای خودمون چه برای دیگران، چه دیگران برای ما به وجود آوردن، از تله ادراکی ریشه یابی مواظبت کنیم. ریشه یابی به شدت حال دل آدم ها رو تو ادراک از بین میبره. یه نکته بگم خانم هاشمی،
بله،
به درد پدر مادرها میخوره. از نظر علمی ثابت شده جایگزینی کلمه چگونه به جای چرا، خوب گوش بدید، جایگزینی کلمه چگونه به جای چرا تو بحران‌هایی که بچه‌ها رقم می‌زنن 45% بچه‌ها رو به پدر مادران نزدیک می‌کنه. یعنی از هر 2 موقعیتی که بچه از دست پدر مادر فرار می‌کنه، یه موقعیت بچه برمیگرده به دامن خانواده. این اصل دقیقاً منطبق با رویکرد مثبت‌نگر خانواده درمانیه. ببینید، بچه داره میدوه، محکم میخوره به میز آشپزخونه، یه پارچ تلو تلو میخوره و میفته زمین میشکنه. من بابا میتونم بگم بچه چرا میدوی اینطوری، پارچ شکستی؟ چرا؟ چرایی یه محکوم داره در مقابلش،
بله.
یعنی جواب سوالی که با چرا شروع میشه یه محکومه، درسته؟ سطح درک میان فردی من با بچه‌م کم میشه. به جای اینکه بگم چرا،
آدم نمیدونه بعد چی پاسخ بده وقتی میگن چرا، چرا نداره دیگه.
آفرین، شده دیگه،
آره،
درسته. حالا خودتون رو در جایگاه یک فرزند در نظر بگیرید. بابا بهت بگه که دخترم حالا که این پارچ افتاده شکسته چطوری جمعش کنیم که حال دلمون بد نباشه، چطوری این نابسامانی ها جمع کنیم، چجوری این خورده شیشه ها رو جمع کنیم. از نظر علمی ثابت شده بچه ها وقتی توی یک بحرانی که حتی خودشون رقم میزنن به جای کلمه چرا چطور میشنون، به شدت سطح درک میان فردیشون بالا میره.
اگه بگیم چجوری اینو شکستی چی؟
نه چجوری اینو شکستی اونم میشه همون چرا دیگه، چرا شکستی.
مثلا اونم میگه من دویدم.
ما باید ببینید، ما روانشناسا میگیم باید کال تو اکشن داشته باشه، یعنی دعوت به اقدام داشته باشه حرف های ما. الان این اتفاق افتاده، خب حالا الان چیکار کنیم؟ خب وقتی من ریشه یابیو میذارم کنار و به یک اقدام مثبت و مطلوب فکر میکنم، طرف مقابل چون احساس خطر و ناامنی نمیکنه، به دردسر عمیق شدن فهمش میپذیره اینو و به دردسرش تن میده که من چون درک شدم درک بکنم. اما وقتی آدم ها درک شدگی نبینن، قدرت درکشون رو میبرن پایین و درک نمی کنن. این یه اصله. پس قدم اول ریشیابی نکنیم.
درست.
این کامل جا افتاد؟
بله.
دیگه احتیاج به مثال بیشتر نداره؟
نه.
پس اگر اجازه بدید بریم سراغ نکته بعدی.
بله میریم در یک فاصله.
بله.
خب آقای دکتر، ما حوالی 3 دقیقه فرصت داریم.
بسیار خوب. فقط میخوام یه نکته رو به عنوان مقدمه عرض کنم در بله. ابتدای نکته بعدی که برنامه بعدیش میپردازیم. خیلی موقعا وقتی آدم ها میشنون مثبت نگر باش، مثبت فکر کن، فکر میکنن که ما میخواییم توصیه کنیم به این که مثلا بیخیال باش.
بله.
یا ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، میخواییم توصیه کنیم به این که خودتو گول بزن.
درسته.
نکات منفی رو نبین، نمیدونم، این حرفا نیست. مثبت نگری یه اصله، یه توانمندیه، یه مهارته که بعد من اینو یاد بگیرم، یه شعار نیست. اینو به طور مفصل در مرحله بعدی بهش میپردازم.
حتما در موردش.
اگر اجازه بدید یه خلاصه‌ای بگم که امروز چی گفتم.
خواهش میکنم.
تفاهم یه چیزیه که ما باید ایجادش کنیم تو روابط میان فردی، همینطوری خودش به وجود نمیاد. جالبه بدونید آدما وقتی از همدیگه خوششون میاد، یه خمیرمایه اولیه‌ای برای ایجاد تفاهم موقت رقم میخوره. بعد وقتی برای همدیگه عادی میشن، اون خمیرمایه دیگه از بین میره. پس بعد من خودم به صورت فردی و اختیاری تفاهمو ایجاد کنم. حالا چجوری تفاهمو ایجاد کنم؟ رویکردهای متفاوت روانشناسی روشهای متفاوتی ایجاد کردن. مؤثرترین روش روشیه که تو رویکرد مثبت نگر تو خانواده درمانی توصیه شده. 3 تا قدم داره. قدم اولش میگه ریشه‌یابی نکن تو بحران‌ها. وقتی ریشه‌یابی می‌کنی، طرف احساس خطر و ناامنی می‌کنه، گارد می‌گیره، سطح میان فردی تفاهم شما پایین میاد.
بله.
ریشه دومی که متمرکز شو رو نقاط قوت، ریشه سوم اینه که بی‌طرف باش. نکته اول و کلاً پکیج اول رو توضیح دادم تو این برنامه، پکیج دوم و سوم تو برنامه بعدی توضیح میدم.
انشالله برنامه بعدیمون میشه اون ورساله های دکتر دیگه.
فکر میکنم بله.
در سال جدید به این موضوعات میپردازیم.
ما پیشا پیش سال جدید رو به شنونده های محترممون تبریک میگم.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از همراهیتون. انشالله سال 99 بهترین سال برای همه ما باشه. در زندگیمون پر از خیر و برکت و شادی. و ازتون متشکرم که با ما همراه بودید. من به اتفاق آقای دکتر کاظم‌زاده از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
یک خبر مهم است. بزرگترین حراج سال فروشگاه‌های رفاه با بیشترین، بالاترین و طلایی ترین تخفیف ها. ماکارونی 25% تخفیف، برنج 10% تخفیف از 18 تا 29 اسفند ماه. نوروزتون رویایی، حراج استون طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری
آب میوه های عالی
میخورم
میخورم میخوریم
آب میوه های عالی
سالم خوشتر طبیعیست
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه اما بخند تو شهر فرش مزت عالیه تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا منی نداره گرونی اینجا هم ترسا فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره کیفیت و ارزونی رو برات میاره
از قدیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت را رج به رج خفته به هر فرش یافتی قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی